إذن يعلم وضيناه وحيتنا بشيء وسعت رسل الصمت قوله وإذنه ما وضوى العلي والعليم قد تبين رشد فمن يكفر بالطاغوت بلغم بالله فقد استقبل قربة الوفاة إن شاء الله وسلم أولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعيا الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى قسمت واجبات نماز که گفتیم واجبات دو قسمه، رکن و غیر رکن. رکن 5 تا بود: تکبیرت النیت، قیام، تکبیرت الاحرام، رکوع و سجود، که توضیح میدیم که رکن در ارکان تفاوتش با غیر رکن در چیه. اونایی که غیر رکنن، واجبات غیر رکن، یکی قرائت، یکی ذکر، یکی تشهد، سلام، ترتیب و مبالات. تفاوت رکن با غیر رکن در چیه؟ میفرماد ارکان نماز اجزای اساسی آن به شمار می آید و چنانچه یکی از آنها به جا آورده نشود یا اضافه شود، هر چند بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است. در رکن اضافه بشه، کم بشه، حتی طرف فراموش کرده باشه، نماز باطل میشه. توی این 5 تای اول، یعنی نیت، قیام، تکبیر، رکوع، سجود، اینا دیگه تخلف بردار نیست. اما اون دیگر و واجبات دیگری که گفتیم اونها اگر فراموش کنه طرف نماز باطل نمیشه. احکام واجبات نماز نیت. نمازگزار از آغاز تا پایان نماز باید بداند چه نماز میخواند و آن را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد. یکی این که نیت باید بدون چه نمازی میخوام بخونم، یعنی بدون نیت نمیشه تکبیرت الاحرام گفت نماز شروع کرد، که بگه آقا چه نمازی میخونی، میگه حالا آخرش تصمیم میگیرم، میگه نه. نیت به این معناست، اینکه گفتیم تو ذهنت بگذرونی، به زبونت جاری کنی، اینا لازم نیست، فقط بدونی چه نمازی میخونی. نکته دیگه که در نیت هست، نیت این باشه برای فرمان خدا دارم نماز میخونم. خب یعنی مگه غیر از اینم میشه؟ بله، غیر از این بخونی دیگران نگاه کنن شما نماز میخونی مثلا، این برای فرمان خدا نیست دیگه، پس میشه چی؟ باطل میشه نیت، یعنی نماز باطل میشه. حالا به زبان آوردن نیت لازم نیست که به زبان جاری کنی، ولی چنانچه به زبان هم بگوید اشکال نداره. نماز باید از هر گونه ریا و خودنمایی به دور باشد، یعنی نماز را تنها برای ادای دستور خداوند و به قصد قربت به جا آورد و چنانچه تمام نماز یا قسمتی از آن برای غیر خدا باشد باطل است. ریا، عزیزان یه نکته رو بگیم، جناب سید احمد فهری یکی از شاگردان آقای قاضی بودن، این مدت چند سالی خدمت ایشون بودن، کتاب‌هایی نوشتن، یکی از کتاب‌هایی که نوشته در مورد ریاست. اونجا یه نکته ای رو متذکر میشه که خیلی لازم دونستنش. میفرماد ما یه ریا داریم، یک سالوس ریا، که خیلی از مؤمنین به سالوس ریا دچار میشن. سالوس ریا چیه؟ طرف توی جمعیه، همیشه نماز شب میخونه، تو اون جمع میگه من اگه الان بلند شم نماز شب بخونم، اینا میگن داره ریا میکنه. این ریا نیست، این سالوس ریاست. شما برای خدا نماز میخونی، اگر اینا ببینن میگن ریا میشه، که این ریا نیست. که ریا اینه که اگر اونا نبودن تو نماز تو نمیخوندی، این میشه ریا. یه موقع سالوس ریا یقه طرف رو میگیره، نمیذاره عملش رو انجام بده، فکر میکنه ریاست، در حالی که سالوس ریا از طرف شیطانه. شیطان میاد میگه الان تو بخونی نامیده داره ریا میکنه، این ریاست، ولش کن که نمازشو نخونه طرف مثلا، یا یه عمل مستحبی که میخواد انجام بده. انسان اگر شک میکنه که این ریاست یا ریا نیست، فکر کن اگر اینا نبودن این عمل رو انجام میدادی یا نمیدادی برای خدا. اگر انجام میدادی بلندشو انجام بده، ریا نیست اصلا. یه نکته دیگه هم که بگیم، گاهی وقت دوستان ایمانی دور هم جمع میشن، این نور ایمان اینا همدیگه رو تقویت میکنه. طرف مثلا اگه خودش تنها بود نمازش شبیشو تونتون میخوند، ولی دست جمعی که هستن دلش میخواد طول بده نمازشو، بعد میگه نکنین ریاست، چرا من شبای دیگه طول نمیدادم؟ نه، این به خاطر اون پرتو اجتماع اون نور ایمان دوستانه که طرف یک موقع قوت میگیره که نمازش طولانی تر بخونه. ریا اینه که اگر طرف میبینه من دارم نماز میخونم، نمازمو طولانی کنم که او ببینه، اگه او نمیدید طولانی نمیکردم، این میشه ریا. غیر از این سالوس ریاست، که حواستون باشه یه موقع گرفتار نکنه انسان. اگر نمازگزار غیر از اطاعت امر الهی قصد دیگری هم در نماز خواندن داشته باشد، با سه شرط اشکال ندارد: یک، قصد ریا و خودنمایی نداشته باشد، میگن یه آقایی بود در قدیم خیلی ریاکار بوده. وقت انسان های ریاکار هم همیشه خرابکاری دارن معمولا. مثل یه بنده خدایی سر نماز تو مسجد بوده، پرده زنون و مردونه هست میزنن، کنار پرده داشته نماز میخونده با قرائت و ولوالین و قلیز، یه پیرزن از پشت پرده میگه که چه قرائتی داره این آقا. اون یک خانوی دو آره خیلی قرائتش قشنگه. یه مرتبه برمیگرده میگه این که چیزی نیست، از روزم هستم. کسی که ریا میکنه خرابکاری هم داره. شخصی بود خیلی ریا میکرد، یه بار توبه میکنه، میگه من از شهر بزنم بیرون، برم یه کلبه‌ای که تو بیابونه، مثلا یه مسجدی یا جایی که تو بیابون بوده که هیچ کس نباشه، برم اونجا نماز بخونم، یه شب لااقل برای خدا نماز خونده باشم. شب تاریک و بارونی هم بوده، میره مسجد و مشغول نماز که میشینه، در مسجد از پشت سر باز شد، یک کسی آمد داخل، اینم حالا پشت سرش بود نمیدید، دیگه نمازش شروع کرد با قرائت و طولانی و سجده و گریه و بگیر و ببند و نمازش که تموم شد برگشت تقبل الله بگه، دید یه سگیه از شدت بارون در باز کرد آمده اون گوشه نشسته، دید که تمام این طولانی کردن نمازش به خاطر اون سگه بوده. بیشتر از این هم نیست، کسی که ریا میکنه، که روایت داریم کسی که ریا میکنه خداوند میگه خب تو شریک قرار دادی برای عبادت من، منم شریک خیلی خوبیم، همیشه از حق خودم میگذرم، اون قسمتی که برای من انجام دادی میدم به همون شریک، اجرش از همون بگیر. خودنمایی کردن شرک در عبادت. خب گفت اگر برای غیر اطاعت الهی باشه در سه شرط اشکال نداره، یکی اینکه قصدش خودنمایی نباشه، دو قصد قربت و اطاعت الهی اصل باشد و نیت دیگر فرع و زمینه. حالا مثلا چجوری باشه آخه؟ جیم زمینه امری مباح یا مطلوب باشد، بنابراین اگر برای اطاعت الهی نماز بخواند و در ضمن به دیگری هم نماز خواندن یاد دهد اشکال ندارد. شما نماز میخونی بلند بلند میخونی دیگری یاد بگیره، شما برای اینکه او یاد بگیره داری بلند بلند میخونی یا داری اصلا نماز میخونی، ولی اشکالی نداره، قصد چون خودنمایی نیست، نماز رو میخونی با قصد قربت الهی بلند میخونی اونم یاد بگیره. مثل اینکه حالا وضو، شما وضو میگیری یه جوری وضو میگیری که طرف ببینه وضو گرفتن یاد بگیره، زمینه میشه این کار در بهش. یه بحثی هم داریم، عدول از نیت، برگشتن از نیت در نماز میشه، انسان از یه نمازی نیتشو برگردونه به یه نماز دیگه، چنین چیزی امکان داره؟ برگرداندن نیت از نماز به نماز دیگر در موارد زیر واجب است. از نماز عصر به نماز ظهر در صورتی که بین نماز عصر متوجه شود نماز ظهر را نخوانده یا باطل بوده. نماز عصر داره میخونه، میگه ای من نماز ظهر را نخونده، نیتشو برمیگردونه به نماز ظهر، یا یادش میفته مثلا نماز ظهرش باطل بوده. از نماز عشا به مغرب باز در همین صورت، در صورتی که بین نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم متوجه شود، چون نماز مغرب سه رکعتیه، متوجه شود نماز مغرب را نخوانده یا باطل بوده، و اگر وارد رکوع رکعت چهارم شده باشد نماز عشا صحیح است و پس از آن نماز مغرب را میخواند. یادش رفته مغرب بخونه، عشا رو میخونه، رکعت چهارم تو رکوع متوجه میشه مغرب رو نخونده، میگه اشکال نداره دیگه، نماز رو تموم کن بعد مغرب تو بخون. حالا طرف عشا بلند شده ایستاده قبل از رکوعه، یادش میفته مغرب رو نخونده، باید چیکار کنه؟ بشینه نماز مغربشو، به نیت نماز مغرب میکنه، میشینه تشهد و سلام میده، بعد چیکار میکنه آخرش؟ دو سجدهش سهو به خاطر قیام بیجا انجام میده. خب برگرداندن نیت در موارد زیر اشکال ندارد، از قضای عصر به قضای ظهر، نماز قضای عصر میخونه نیتشو برمیگردونه به نیت نماز قضای ظهر، اشکالی نداره. از قضای عشا به قضای مغرب مازم اشکال نداره. از اداب قضا نماز واجب داری میخونی، بعد یه مرتبه نیت میکنی نماز قضا بخونم، اشکال نداره. نماز عشا داری میخونی، میگی این نیت نماز قضا باشه، مثلا حالا واجبم رو دوباره میخونم، از ادا به قضا اشکال نداره، اما از قضا به ادا نمیشه. از جماعت به فرادا اشکال نداره، شما نماز جماعت داری میخونی، رکعت دوم مثلا یه نمازی هستی، نماز ظهر عصر، یه مرتبه متوجه میشی که یه کاری پیش آمده، نیت تو فرادا میکنی، بقیهش خودت میخونی میری. از جماعت به فرادا اشکال نداره. برگرداندن نیت در موارد زیر صحیح نیست. از نماز ظهر به نماز عصر نمیشه دیگه، چون نماز ظهر رو اول باید بخونی. از مغرب به عشا، از قضا به ادا، نماز قضا داری میخونی، بگی نیت کنم این نماز واجبم باشه، میگه نه نمیشه. از فرادا به جماعت بنابر احتیاط واجب، نماز فرادا میخونی صف بسته شده، شما هم تو صفی، میتونی نیت جماعت کنی وسطش، میگه نه بنابر احتیاط واجب نمیشه. از مستحب به واجب، نماز مستحبی میخونی نیت کنی نماز واجبت باشه، میگه نه نمیشه. از مستحب به نماز مستحب دیگری، یه نماز مستحبی میخونی نیت کنی چیز دیگه‌ای باشه، میگه نه. از واجب به مستحب نمیشود مگر در دو مورد، نماز واجب میخونی نیت کنی نماز مستحبی باشه، میگه دو مورد اشکال نداره. یک، ظهر روز جمعه برای کسی که خواندن سوره جمعه را فراموش کرده و سوره دیگری شروع کرده و به نصف آن سوره رسیده یا از نصف گذشته، ظهر روز جمعه مستحب به خوندن سوره جمعه. خب میگه طرف نماز ظهرش داره میخونه، یه مرتبه یادش میاد من سوره جمعه رو نخوندم، میگه اینو تبدیل کن به نماز مستحبی، نماز مستحبی به جا بیار، دوباره نماز ظهر تو با سوره جمعه بخون، اینجوری میشه. دوم، مشغول نماز واجب باشد و داخل در رکوع رکعت سوم نشده باشد، یعنی چون نماز مستحبی دو رکعتیه دیگه، اگه به رکعت سوم نرسیده و نماز جماعت برپا شود و خوف آن داشته باشد که از جماعت عقب بماند، داره نماز میخونه رکعت اول یا دومشه، نماز جماعت برپا میشه، میخواد به جماعت بخونه، میگه اونو نیت مستحبی کن، نافله ظهرت، نافله قضای شبت، هر چی که میدونی دو رکعتی تموم کن، برو برس به جماعتت، اینم باز اشکال نداره. پس از واجب به مستحب در بعضی از شرایط میشه برگردوند، اما از مستحب به واجب نمیشه. از ادا به قضا میشه برگردوند، اما از قضا به ادا نمیشه. اما تکبیرت الاحرام، تکبیر اول نماز تکبیرت الاحرام میگویند، چون با همین تکبیر است که برخی از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نماز گذار حرام می شود. تکبیرت الاحرامه، مانند خوردن و آشامیدن و خندیدن و گریستن، اینا دیگه حرام میشه موقعی که طرف به نماز میسته. با اون تکبیر طرف وارد نماز میشه که خیلی باید مراقب بود این تکبیر رو، اون تکبیر تکبیرت الاحرام که جزء رکن نمازه. این تکبیرت الاحرام یک واجباتی داره، به عربی صحیح گفته شود الله اکبر، عربی صحیح اینجوریه. حالا بعضی هست الله اکبر، مثلا این اروپایی ها حالا زبونیشون نمیچرخه یا چجوری الله اکبر میگن، الله اکبر. حالا خیلی نمیخواد عربی غلیظ، عرب هم میگه الله اکبر، خیلی فرقی نمیکنه با ماها، مثلا تا اونجایی که میتونه درست تلفظ کنه. هنگام گفتن الله اکبر بدن آرام باشد، یعنی در حال حرکت نباشه، این ور اون ور نشه. حالا بعضی رو فکر میکنن در حال آرامش، یعنی مو از بدنشون تکون نخوره، نه، معموله بیستی دیگه راحت. تکبیرات الاحرام رو طوری بگوید که اگر مانعی در کار نباشد خودش بشنود، یعنی بسیار آهسته نگوید. مستحب بلند گفته بشه تکبیرات الاحرام، یعنی به اندازه‌ای که خودش بشنوه صدای خودش رو لااقل. بنابر احتیاط واجب آن را به چیزی که پیش از آن می‌خواند وصل نکند. مستحب قبل از تکبیرت الاحرام یه سری آیه ها یا دعاهای خوندن، به اونا وصل نکنی. هر چی که می‌خونی یه لحظه مکث می‌کنی، بعد میگی الله اکبر. برای نمازگزار مستحب است موقع گفتن تکبیرت الاحرام و تکبیرهای بین نماز دست ها را تا مقابل گوش ها بالا ببرد. مستحبه که روایت نبوی است که می فرماد کسی که این کار را انجام بده موقع تکبیر گفتن دست تا بناگوش بالا بیاد 70 گناهش آمرزیده میشه، 70 حسنه به او داده میشه و 70 درجه بهش داده میشه. چرا دست ها رو تو بناگوش بالا بیاری اینقدر ثواب داره؟ قبل از اینکه اینو بگیم در مورد خود تکبیر بگیم در نماز، در مورد خود تکبیر در نماز روایتی هست که میفرماد رسول اکرم و اصحابش وقتی جایی میرفتن سربالایی که میرفتن تپهی بود، جایی باید بالا میرفتن، ذکر الله اکبر رو میگفتن الله اکبر الله اکبر. وقتی سرازیری بود گفتن سبحان الله سبحان الله. و این سنته. به همین جهت در نماز هم هر وقت ما بالا میریم بگیم الله اکبر، وقتی به طرف پایین میریم رکوع میریم سجده میریم بگیم سبحان الله سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا. حالا علتش چیه؟ در بالا رفتن که شما میرید تکبیر میگید، بگید الله اکبر، خداوند بزرگتر است از آن که وصف شود. جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چه ای هر چه هستی توی. بالا که میری در هر جایی در هر رتبه بگو الله اکبر، خدا بزرگتر از هر بزرگی است، بزرگتر از هر بزرگی که من تصور کنم. ولی وقتی پایین میری، پایین معمولا رو به نقصه، بگو سبحان الله، خدا منزه از هر نقصی است، که این سنت پیامبر بود. لذا در نماز هم هر جا که ما سر از سجده برمیداریم میگیم الله اکبر، سجده که میریم میگیم سبحان الله، سر از رکوع برمیداریم الله اکبر، یا رکوع میریم سبحان الله. اما چرا موقع تکبیر وقتی دست بلند میکنیم میگی الله اکبر تا بناگوش بالا میاری؟ چرا اینقدر ثواب داره؟ آیه قرآن میفرماد و تکلمنا ایدیهم، دستان ایشان با ما سخن میگوید، دست حرف میزنه. چجوری حرف میزنه؟ حرف میزنه یعنی چی؟ یعنی معنا انتقال میده. هر کس به شما اینجوری کنه شما میگید، داره میگه چی؟ نه. هر کسی به شما اینجوری کنه، اینجوری کنه، شما میگید داره احترام میذاره. پس دست داره معنا انتقال میده. هر کس اینجوری کنه به شما، یعنی داره تهدیدتون میکنه. همه هم تو دنیا زبان دست مشترکه. شما تو تمام دنیا اینجوری کنید، یعنی نه نه نمیخوام. قرآن این رو به ما فرموده که دست ها سخن میگوین، معنا منتقل میکنند. خب چرا شما در ایام رجب میگه دست بگیر به محاسن دستتو اینجوری کن؟ این یعنی چی؟ این چه حالتیه؟ یا من ارجوه لکل خیر، میگه دست بگی به چونت اینجوری کن انگشتتو. دست به چونه گرفتن یعنی چی؟ آقا شما داری تو خیابون میری، یه آقایی به صداش هم نمیشه، میری اینجوری میکنه به شما، یعنی چی؟ بلند بگید؟ خواهش میکنم. آقا خواهش اینجوری یعنی خواهش میکنم. تو همه دنیا کسی داره میاد شما اینجوری کنی، میفهمی شما داری خواهش التماسش میکنی. تو دعا میگی اینجوری کن، یعنی خدای التماس میکنم. بعد این انگشت چی حرکت میدی؟ سگ تبسبس میکنه برای صاحبش، خودشو لوس میکنه، دم تکون میده. دم تکون دادن این همون دم تکون دادنه، تبسبس کردن پیش خدا، التماس کردنه. پس معنا داره اینها. این دست بلند کردن چه معنایی داره؟ این دست بلند کردن همون معنای الله اکبر. الله اکبر رو با دست بخوایم نشون بدیم اینجوری میشه، میشه الله اکبر. همون جوری که ما وقتی حرف میزنیم، حرف ما چیه؟ یه صوته، یه صوت دیگه. این صوت یه معنا داره، مگه غیر از اینه؟ خداوند برای این صوت که از دهنت میاری بیرون میگی الله اکبر ثواب قرار داده، با حرکت دستت هم که بگی الله اکبر این معنا رو برسونی ثواب قرار داده. که این حرکت همون امروز زبان اشاری درست شده برای اونایی که کرولالن، که ایرانی هم باغچبان ظاهرن درست کرد این زبانو. قرآن به ما گفته بود، منتها کسی نیامده بود اینو کلاسه کنه، کلاسیک در بیاره. خب پس الله اکبر که در نماز میگی، چه تکبیرت الاحرام چه بقیه تکبیرات که روایت داریم، این کار زینت نمازه. نماز زینت پیدا میکنه وقتی موقع تکبیر دستانت رو بالا بیاری. و اصلا بقیه حرکات نماز ما هم حرکته. رکوع چیه؟ خم شدن. رکوع ثواب داره؟ چیه؟ داری دلا میشی شما دیگه. سجده چیه؟ یه حرکته. شما در مقابل خدا سجده کن، هیچی هم نگو، ثواب داره، یه حرکته. این دستم حرکت، خب اینم همونه. یه صلوات الهی بفرمایید.
آمین. صلی الله محمد و آل محمد. بچه
خب در این احادیث اصول کافی رسیدیم به باب الکون و المکان، در مورد بودن و مکان. نافع ابن الازرق حدیث اول سؤال میکنه، سأل نافع ابن الازرق ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام سوال کرد، فقال اخبرنی عن الله متا کان، گفت به من خبر بده که خدا از کی بوده. سوالیه دیگه. خب حضرت فرمود فقال متا لم یکن حتی اخبرک متا کان، گفت خدا کی نبوده که من بخوام به تو خبر بدم که از کی بوده. سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. منزه است کسی که لم یزل ولا یزال است، بوده است و خواهد بود. فردی که سمد است، اتخاذ نکرده از همسری و فرزندی. برای یه توضیح عرض کنیم که اگرچه قبلن هم گفتیم، عزیزان اینو مستحضر هستید، زمان خودش مخلوق خداست. انسان ها چون در ظرف زمان هستند، فکر میکنن همه چی در ظرف زمانه، همه چی زمانمنده، از کی بوده تا کی هست. یه سوال، همه چی در ظرف زمانه، خود زمان چی؟ خود زمان در ظرف زمانه؟ میتونیم بگیم از کی زمان بوده؟ زمان از کی بوده؟ از معنا میده؟ نه. یه مقدار تخصصی تر بخواییم حرف بزنیم، زمان یکی از ابعاد ماده است. ماده ابعادی داره، طول از عمق، یه بعدم داره زمان که مقدار حرکت ماده میشه. پس جایی که ماده نباشه اصلا زمان نیست. موجوداتی که مادی نیستن زمانمند نیستن. خداوند که اصلا منزه از این هاست. حتی اون موجودات، اون روحانیین، اون موجوداتی که فوق فرشتگانن و بعضی از طبقات فرشتگان، اینا خارج از بعد زمانن، زمان بر اونها نمیگذره اصلا، چون فوق زمان هستند، از دایره زمان بیرونند. اینکه خدا از کی بوده، طرف داره خدا رو میاره تو بعد زمان، در حالی که خداوند محیط به زمانه. خداوند محیط به زمانه، نه اینکه زمان محیط به خدا باشه. فکر کنیم خدا یه چیزیه مثل این توحید این عوام الناس، که فکر میکنن خدا یه چیزی بریده از زمین و آسمان و همه اینها، محدود در یه گوشه‌ای، که بعد بیاییم بگیم خب این خدا از کی بوده از کی نبوده. پس اینکه خدا از کی بوده اصلا معنا نداره، چون خداوند خالق زمانه، خداوند خالق ماده است. و در روایات هم آمده که بر خداوند زمان نمیگذره. آیه قرآن هم هست، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. خداوند منزه است هنگامی که شما صبح می کنید و شب می کنید. شما میگه صبح و شب می کنید، این صبح و شب بر شما داره می گذره، نه بر خداوند. آیه قرآنه. و لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و لهو الحم و عشیان و حین تظهرون. شب، صبح، ظهر، اینها بر شما داره میگذره. خداوند منزه از اینه. حدیث لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد خدای تو شب و روز وجود نداره. شب و روز مال اون کسانی که رو کره زمینن. زمین میچرخه، یه قسمتش رو به خورشید روزه، یه قسمتی که پشت به خورشید شبه. و کل زمان اصلا، شما که مثلا به کره مریخ اونجا دیگه شب و روز نداره که، یا شب و روزش مثل زمین نیست. بعضی از ماه همیشه نصفش روز نصفش شبه، یعنی نصفش همیشه تاریکه، نصفش همیشه روشن. شب و روز نداره اونجا. شب و روز کردن مال اهل زمینه. اینا هم فکر میکنن خدا مثل یه چیزی مثل خودشونه، توی این منظومه شمسی قرار گرفته و در حالی که نمیدونه تمام این افلاک، تمام اینها در جنب ملکوت مثل یک حلقه در مقابل یک بیابان پهناوره. تازه در مقابل ملکوت، حالا فوقش جبروت، فوقش لاهوت، عوالم الوهی. زمان یه چیزیه که بر ما که در اون ظرف قرار گرفته ایم میگذره. اون کسی که از ظرف زمان خارجه محیط به ازل و ابده، که لم یزل ولا یزاله. لم یزل یعنی بوده است، زمان برای بودنش نمیتونی در نظر بگیری. در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، در مکانی که مکان یاد ندارد که چه بود. حق تعالی فوق زمان و مکانه. حضرت فرمود سبحانه منزه است من لم یزل ولا یزال. کسی که لم یزل است، ازلی است. ازل اون بی پایان بودن حق، اشاره به اون لایتناهی بودن اوست. در بعد زمان گذشته ازل، ازل داریم ابد. ازل چه مرتبه ایه؟ ازل هزار سال پیشه، صد هزار سال پیشه، ده میلیون سال پیشه؟ نه، ازل اون گذشته ای که بی حد و مرزه، لایتناهیه. ابد چیه؟ ابد اون لایتناهی در بعد آینده است در زمان. این ازل و ابد هم باز به نسبت به ما پیش میاد که در بعد زمانیم، و الا ازل و ابد با هم آشتی کردن. به قول مولانا میگه ازل و ابد یک چیزه با اون حقیقتی که فوق زمان و مکانه، که حق تعالی لم یزل ولا یزال. ماده جلوه اوست، زمان جلوه اوست، موجودات اینها همه جلوات او هستند و او محیط به همه اینهاست. فردن سمدا، فرد است، یکتاست، یکی که دو بر نمی دارد. فرد یکی که ما یه دونی یک داریم در باب اعداد، میگیم یک، دو، سه، چهار. میگیم یه دونه انسان، یه دونه حیوان، یه آسمان، یه زمین. میتونیم بگیم یه دونه خدا. ها؟ خداوند واحد عددی نیست. در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنان خیلی در این زمینه واحد لا به تعویل عدده. خداوند واحد است، نه واحد عددی. نفکر کنی یه دونه خداست، واحدی، یکی که دو ندارد. بچه که بودیم برام لالایی میگفتن، چی میگفتن؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یکی بود یعنی یه دونه بود یه دونه نبود، نه، یکی بود که یکی نبود، یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود. از چی بود؟ غیر از خدا هیچ کی نبود. یکتاست، احده. در عربی وقتی میگه واحد، واحد یعنی یه دونه، اما وقتی میگه احد یعنی یکتایی که همه رو در بر میگیره. مثلا شما میگی آقا احدی پیش من نیامد. احدی پیش من نیامد یعنی یه نفر پیش من نیامد؟ نه، یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد یکیه که دو نداره دیگه، همه رو چون در بر گرفته. فردن سمدا، که این فردن سمدا همونه، فردی که سمد پره، جای خالی نذاشته که کسی دیگه ای باشه. الوجود کلهو وجه الله، هر چی که بری وجوده، وجود مسابق حقه. جایی نیست که وجود نباشد که ما بگیم اونجا یه غیری بگنجه. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، امکان نداره که از زن و بچه داشته باشه خدا، چون یکیه که اصلا دو بر نمیدارد. یه دونه نیست که بعد یه دونه دیگه کنارش تصور کنی. اما گذشته از این که لم یکن له کفوان احد، کفی نداره، اتخاذ هم نکرده. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، همسر و فرزندی هم نگرفته برای خودش، داشتنش که نداره اصلا، نمیشه باشه، چون با اون وحدت حقه حقیقیه نمیسازه که بخواد کفی داشته باشه. اونقدر این یکتا و سمده که غیری در کنار اون نمیشه باشه که ما بگیم این همسرشه، بچهشه. یه دونه مثل یه دونه آدم نیست که ماهیتی داشته باشه مجزا از اون دیگری. مجهول الکنه، از شدت وسعت، از شدت سعه، از شدت کبریا. سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، همسر و فرزندی اتخاذ نکرده است. اما حدیث بعدی، محمد ابن ابی نصر گوید مردی از ماوراء النهر بلخ آمد. حالا اون قسمت هایی که کلام امام نیست و ترجمهشو بخونیم. و خدمت حضرت رضا علیه السلام روحی فدا رسید و عرض کرد من از شما مسئله ای میپرسم، اگر همانطور که میدانم پاسخ گویی به امامت تو اقرار خواهم کرد. امام فرمود هرچه خواهی بپرس. گفت برایم بگو پروردگارت از چه زمانی بوده خدا از کی بوده و چگونه بوده است و تکیهش بر چیست. اخبرنی عن ربک متا کان، از کی بوده و کیف کان، چگونه بوده است و علا ای شیء کان اعتماده و اعتمادش بر چه چیزی بوده است. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام هشتم فرمودند ان الله تبارک و تعالی، به درستی که خداوند تبارک و تعالی، تبارک و تعالی از بلندتر و ورای اونی که تو داری میگی، چون تبارک و تعالی، تبارک اون دست نیافتنیه، اونی که از شدت زیادی نمیشه بهش دست یافت، و تعالی هم همینه، مرادفن با هم مترادفن. عین العین بلا عین، خداوند کجایی را کجایی کرد بدون اینکه جایی داشته باشد. که خدا کجاست؟ اصلا جا رو خدا درست کرده، خودش که نمیتونه دیگه جا داشته باشه. مکان مخلوق خداست، خدا که در مخلوق خودش نمی گنجه که. و کیف الکیف بلا کیف، کیف یعنی چگونگی، خداوند کیفیت را، چگونگی را چگونگی کرده است بدون اینکه خود چگونگی داشته باشد، بدون اینکه خودش کیفیتی داشته باشه. تمام اینها گفتیم قصور این در مورد خداوند در توحید، اینکه طرف خدا رو یه چیزی مثل خودش تصور میکنه، داخل در مکان، داخل در زمان، نمیدونه بابا این مکان و زمان رو پس کی آفریده. اگه خدا داخل مکان و زمانه، پس زمان و مکان رو کی آفرید؟ اگه خدا داخل آسمان هاست، پس آسمان ها رو کی آفرید؟ و کان اعتماده او علی قدرته، و اعتماد خداوند بر قدرت خیش بود. حالا اعتمادش، او فکر میکرد که خداوند باید به یه چیزی استوار باشه غیر خودش. راوی سائل اینجوری فکر میکرد که خداوند باید به یه چیزی استوار باشه، فرمود نه، به قدرت خودش تکیه داشت، استوار بود، به ذات خودشه، قائم به ذات خودشه. فقام الیه الرجل فقبل رأسه، شخص بلند شد سر امام رو بوسید و قال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله
صلی الله علیه و سلم، صلی الله محمد آل محمد و عجل
و ان علی وصی رسول الله، شهادت میدم به توحید، به نبوت، و اینکه علی وصی رسول خداست. و القیم بعده بما قام به رسول الله، و اون کسی که قیم است بعد از رسول الله، به آنچه که رسول خدا به آن قیام کرده است، یعنی کاری که رسول خدا انجام میداد، قیم شهادت میدم که علی ابن ابی طالب. و انکم الائمه الصادقون و انک الخلف من بعدهم، و شهادت میدم که شما امامان صادقی هستید و شما هستید که خلف بعد از، و تو هستی که خلف بعد از ایشانی، یعنی در سلسله امامه. خوب این رو، آیه قرآن رو عزیزان، لیس که مثلی شعیه، چیزی مثل او نیست، انسان خوب بفهمه، خوب بفهمه که چیزی مثل او نیست، این سوالات دیگه براش میره کنار. خداوند از کی بوده؟ خداوند مثل ما نیست که بخواد از کی بوده باشه. خداوند کجاست؟ خداوند مثل ما نیست که جا داشته باشه. خداوند محیط به همه این هاست. در انجیل داره که حواریون حضرت عیسی در مورد خداوند سوال کردن. حضرت عیسی فرمود این زمین و با این وسعتش در مقابل آسمان مثل یک سر سوزنه، در مقابل آسمان اول. راستم میگه، عکسی بود که از کره مریخ از زمین گرفته بودن، درست به مثل سر سوزن. از کره مریخ عکس گرفته بودن از زمین، مثل یه سر ما ستاره میبینیم، خیلی دوریم اونقدری. بعد میفرماد حضرت عیسی مسیح که آسمان اول در مقابل آسمان بعدی همینجوره، مثل سر سوزنه. و آسمان، هر آسمانی نسبت به آسمان بالاترش همینجوره. خب بعد تمام گنجایش زمین و گنجایش آسمان ها در مقابل بهشت اینجوریه، مثل یه سر سوزنه. بعد می فرماد اینا مخلوق خدا هستن. تو در مورد خدا چی تصور می کنی؟ در مورد خدا چی تصور می کنی؟ آخه چی می خواهی با ذهن خودت در مورد خدا بفهمی؟ فقط باید گفت سبحان الله، سبوح، قدوس. خب یه صلوات این آیت بفرمایید. عزیزان، یکی از گنجینه‌هایی که برای ما باقی مونده از ائمه اطهار، این کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام که یک گنجینه است. خیلی باید روی این کار کرد. اون اوائلی که ما خدمت حضرت آقا مشرف شدیم، چون به ما فرمود دو تا کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه رو و یکی صحیفه سجادیه، که یکی کلمات امیر المؤمنینه و یکی دعاهای امام سجاده. و این دوتا گنجینه که خود حضرت آقا خیلی رو اینا کار کرده، خیلی رو اینها کار کرده ها، که به ما میفرمودن کار کنید، خودشون خیلی زحمت کشیدن. نهج البلاغه رو که اصلا شرح کرده هم. تمام خطبه ها و نامه ها و کلمات قصارش رو، معاخذش رو بیرون آورده، چون سید رضی معاخذ رو نقل نکرده در نهج البلاغه که من از کجا میگم، که آقا جان زحمت کشیدن تمام مصادر نهج البلاغه رو بیرون آوردن، اکثریتش رو بیرون آوردن و خیلی زحمتی میخواد این کار. و رو صحیفه هم خیلی کار کردن، صحیفه سجادیه. یا بزرگواری نقل میکردن، میگه در حج، در عرفات، میگه ما روز عرفه اومدیم دعای عرفه امام سجادو که در صحیفه سجادیه خوندیم. اون اطراف که حالا صدای ما رو نشنیدن، روحانی بزرگ جلیل القدری بود این آقایی که نعره میکرد، میگه دعا که تموم شد یه آقای عربی بود مال یه کشور دیگه بود که اصلا میگه مثل کبوتر تشنه پرید در آغوش من. آقا اینا چی بود شما میگفتید؟ اون کلمات کجان؟ کجا هستن اینا؟ چون میفهمید چی داره میگه حضرت، گوش میکرد این عبارات رو جذبه گرفته بود. گفت مثل کبوتر تشنه، دیگه معرفی کردیم ما شیعه هستیم، امام سجاد امام سوممونه، صحیفه سجادی است، این دعاها این غیر از این که چقدر از این دعاها کارگوش هاست، چه خواصی دارن این دعاها. طرف میره دنبال دعا نویس یا فلان دعا که بخونیم، بابا بهترین دعا تو همین صحیفه سجادی است، مؤثرترین دعاها همین هایی که تو صحیفه سجادی گفته شده، خدا میدونه چه اثراتی دارن. بعضی از علما مثل سید علی خان مدنی صحیفه سجادی رو شرح کرده اند، شرح خیلی مبسوطی هم هست. متاسفانه ما هنوز پیدا نکردیم این شرح و حالا نمیدونم جدیدن چاپ شده نشده، ما که پیدا نکردیم. حالا اگر کسی از عزیزان سراغ بگیره، سراغ گرفت پیدا کرد، ما رو هم در جریان بذاره که این شرح خیلی خوبیه که حضرت آقا خیلی تأکید داشتن رو شرح سید علی خان مدنی که در همون جا یک داستانی رو نقل میکنه که در بین علمای اهل سنت بودن ظاهرن، حالا کی بوده چه زمانی، بحث میشه سر این دعاهای صحیفه که میگن بله اینها خودش نشون میده که اینا حجت خدا هستن. اون عالم برمیگرده میگه اینا چیه، منم میتونم بگم مثل اینا رو، میخوای بگم برای تو بنویسم این همینا بهتر از اینا رو؟ میگن باشه بنویس ببینیم میتونیم مثل شما مثل ایشون بنویسی. میگه این آقا رفت قلم رو برداشت گذاشت رو کاغذ، سرش انداخت پایین، سرش انداخت پایین رفت تو فکر و دیگه سر بلند نکرد. میگه دیگه سر بلند نکرد. این دهان، دهان قدسیه که این کلمات بیرون میاد. میگه از هر دهنی، هر قلمی، هر مطلبی میشه بیرون بیاد. علا آی حالن چون شام میلاد امام سجاد علیه السلام هم بود، عزیزان هشت و نشت داشته باشیم با این، هر بار یه دعاشو بخونیم، منتها دعا میخونیم بفهمیم چی میگیم، عمده این فهمیدنه. مناجات شعبانیه رو تو ماه شعبان میخونید، آیت الله بهجت یه بار میفرمود روزی یه صفحهشو بخونید اگه نمیتونی همهشو بخونی، ولی بفهم چی میگی، یعنی اون حرفایی که با خداوند داری میزنی رو بفهم. حتی گاهی وقت انسان لازم نیست عربیشو بخونه، فارسیشو بخون. قرآن داستانش متفاوته ها، در مورد ادعیه عرض میکنه، تو دعا باید بفهمی چی داری میگی به خداوند، آخه چه معانی رو داری منتقل میکنی. که سعی کنید در ماه شعبان، ماه ضیافت الهی داره نزدیک میشه، ماه مبارک رمضان، آماده سازی کنیم خودمون رو که انشاءالله در اون ضیافت الهی بتونیم بهره‌ای ببریم. دست توسلی هم به دامن حضرت ولی اصل امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد
Yeah.
دست که باز آمی از دلی تو به جان آمد دست که باز آمی یم نلحظم بستر بیماری و یاد تو هم مونست در گوشه تنهایی در دایره چه تو فرمایی رایان چه تو بنمایی یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن
شب گله زلفش بابا سبا کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا صد بار سبا این جا با سلسل میرفسر این است حریف ایده تا با نبیما این است حریف ایده تا با
یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن
شب هجران شد آخ بوی خوش وصل آمد حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد شادی مبارک ای عاشق شیدا شادیت مبارک باد ای عاشق شیدا ای یبن الحسن مولا یبن الحسن
یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا یبن الحسن مولا
روایت می‌فرماید آخر از زمان گروهی از شیعیان جمع میشن دور هم در فراق امام زمانشون گریه میکنه. آخه خدا مگر به خاطر همین گریه ها به ما رحم کنه؟ خدا ما که آبروی نداریم اما به آبروی امام زمانمون قسمت میدهیم در فرج امام زمان به ما تأجیل فرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شریک این جمع برآورد به خیر بفرما. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شده حاجاتش ما هم سلام.
همه این تو کل ما ماشین میخوام برم چقدر میشه میمونه منظر
میخوام تو ما باید برم هر رو بکنیم.
خب باید تش نگه داریم که نرزه دیگه درسته از سنه نرزه آقای سنه مرشد هسته آقای زیرو